احمد یه بارا عوام که فکرمه و سواب دلعنه اون مسئلات و السلام من نیل عزم و نتیجه العالم و بالغاست من مستقا محمد
الله
محمد
محمد
از امام صادق علیه السلام ایزا عرف الحجه تجدد خلفک لله من كل شاغل و اجاب شاکی رب جدید را که باز هم بانگ کاروش بکوش آورد و مفید زیارت ائمه بقیه الغرغد حرم نبوی صدیقه کبرا سلام الله علیه و اجمعین و همچنین زیارت بیت الله و حج را فراهم آورد. در ابتدا من محورهایی در این جلسه چهار جلسه که ما بناس مهدر شما باشیم و یک بخشی هم بعدها هر شبت که آج آقای مزایری فاضل اجمل ایشون ارائه خواهند فرمود، بخشی که ما در مهدرتون هستیم حدود 20 محور هست. یه بخشی از اینها را من تقدیم بدارم. محور اول گفتنی‌های لازم قبل از شروع سفر برای زائرین از قبیل رد مظالمی که قبل از حرکت باید انجام بگیرد و استهلال. محور دوم تعیین حج، نوع حکم تعیین حکم حج زائرین از نظر استطاعت و عدم استطاعت و تعیین نوع حج. محور سوم تعیین مقدار خمس پیش 1,000,000 85 86 و 87 به زمینه تورم آن. محور چهارم حج آلزایمری ها که قبل از حرکت باید معلوم بشه که این زائر محترم اصلا حج صحیح از اون متمکن هست یا نه با اقسام سجارگانی آن ظلمینی. محور پنجم وضعیت فقهی حج نائبان معذور که خواهیم گفت کسانی که در لااقل در قرائت مشکل دارن به نظر همه مراجع اعظام غیر از مرحوم آقای بهجت همه میگن این حج باطله، اصلا از بیخ باطله و بعضی میگن اصلا محرم نشده خیلی جای اعظام. و این را همینجا باید معلوم کرد با جزئیاتش خواهیم گفت. محور ششم وضعیت فقهی حج نائبانی که خود مستطیعند و معیار استطاعت آنها و چاریابی برای چاریابی فقهی برای صحت حج چنین نائبانی. محور هفتم گفتنی‌های وضوع که شرط صحت طواف و نماز طواف است. محور هشتم وظیفه بانوان معذور در نگاه متخلل برای طواف ها و نماز آن محور هستم. موارد تبدل حج تمتع بانوان معذور و غیر بانوان به حج افراد محور دهم. موارد جواز تقدیم طواف و سعی حج بر وقوف این محور یازدهم، وظیفه زائری که پس از احرام بستن حج متوجه نقصان و خلل در طواف یا سعی و تقصیر عمره تمتع شده، که اینا گفتنی هایی داره، اگر رعایت نشه نتیجهش کی میشه؟ به نظر جمع زیادی از مراجع ازام، اگر طواف و تقصیر در عمره تمتع مشکل داشت، این عمرش باطل است و مبدل میشه به حج افراد. و اگر بعدها متوجه بشه که گاهی موردی نزیاد از مسائلی که از ما میپرسن همینجا نتیجش همین بوده و حج ناقص شده، دوازدهم کیفیت نماز معذورین، دوازدهم کیفیت نماز معذورین، اینهایی که متمکن از قیام نیستن یا متمکن از سجده نیستن. و محور سیزدهم احتیاطات مراجع ازام، که آیا ارجاع در این احتیاطات باید با آگاهی مقلد باشه یا خود روحانی میتونه پیش خود اینا را ارجاع بده؟ که متاسفانه نمیدونم از کجا این مسئله به انگاری برخی آمده. و محور دوازدهم چهاردهم شیوه محاسبه خمس، که این حد اقل سه جلسه میطلبه. طبق فتوای همه مراجع ازام محاسبه خمس یک شیوهی داره، اینا را اگر کسی فرا بگیره در 5 دقیقه میتونه کل اموال سرمایه داری را، پولداری را محاسبه کنه. و اگر این شیوه در دست نباشه ممکنه 2-3 ساعت و گاهی بیشتر ای سوال کنه، ای یقدم رجلا و یؤخر و هی مکررا بپرسه، آخرم به نتیجه نرسه. که البته این شیوه محاسبه خمس حداقل 3 جلسه میطلبه با یک هندسه خاصی، مجموعه چیزایی که متعلق خمس از نظر مراجع ازام لیستی داره، مقونه ها لیستی داره، مبانی که میگن چه مواردی از مقونه ها خمس اصلا نداره ولو سالیان پول ذخیره کرده. اصلا این 4 محور را
فعلا هم کتابی کرده
بله، اون یه جماعه میو و بعضی جاش تکیر فتاوایی داره، همون آسان ترین شیوه محاسبه خون، آسان ترین شیوه محاسبه خون، که حالا اکثرا نمیدونم الان مشهر داره یا نه. این 4 محور یک 6 محور دیگری هم بس که معلوم نیست ما را اینجا برسیم، انشاءالله در جلسات مدینه و مکه اونجا مسئلتون اصفایی میکرد. اما محور اول، در محور اول در نخستین جلسه روحانی معظم باید اهمیت و جایگاه سفر حج را، یک لزوم استحلال را دو و سوم رد مظالم را سه. این سه چیز را در جلسه اول باید مطرح کرد. یک، جایگاه اهمیت، جایگاه حد با یک حدیث، و دو، لزوم استحلال و مواردش، و دیگری مسئله رد مظالم. اما جایگاه حج، جایگاه حج برای اهمیتش این دو روایت را به جاس برای زائر محترم بفرمان ان رسول الله صلی الله علیه و آله لرد من فی الغبور لو کان له حجتون به دنیا و ما فیها. خیلی عجیبه، میگه تمام برزخیان اهل قبر، قبر در روایات در بسیاری از روایات به معنی برزخ، سؤال عالم قبر یعنی نه این قبر خاکی تا کسی اشکال کنه بگه اگر کسی در یه تصادفی آتش سوزی سوخته و اصلا جسمی نداره و اینها، اینم سؤال قبر داره. جواب این که بله داره، در روایات آمده القبر هو البرزخ. لذا سؤال قبر تعصبت به معنای شب اول فوته. البته این قبر احکام خاصی داره، رفتن سر قبر، عصبت رو به قبله بودن قبر، تلقین در قبر، این احکام خاص داره. اما بسیاری از احکام که تو روایات آمده اصلا نظر به این قبر سوری مادی نداره، بلکه همچنان که در روایت آمده القبر هو البرزخ، ولذا سؤال قبر در عالم برزخه. ولو اون شخص مرحوم شده و میت دارای این قبر ظاهری نباشه، فرمود تمام برزخیان دوست دارن، ای کاش به جای کل دنیا آنچه در دنیاست حجی با خود به برزخ می آوردن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله لبد من فی القبور لم کان له حجت به دنیا و ما فیها. این لو هم اینجا لو به معنی لیکر، یکی از معنی لو لیکر یعنی ای کاش. تمام برزخیان دوست می دارن که ای کاش ما از دنیای حجی با خود به اینجا آورده بودیم. یک چنین جایگاهی داره. و در روایت دیگر که در چند جلسه پیش برای ازمندان عرض شود که عمره، این روایت را عرض شود مثلشون خوندیم، روایتیش بسیار پر پیام و خوش پیام هر شود که بعد این روایت که الان خوندیم در میزان الحکمه و همچنین کتابی که راجع به آیات و احادیث و روایات حج و عمره مرحوم آقای رشدی آوردن، اونجا این را نقل کردن و او هم باز از جای دیگر بستر اصلی نقل کرده. اگر اشتباه نکنم هر شبت که در مصباح و شریع بله در امادی مرحوم شیخ صدوق روایت بلد. روایت دوم در امادی مرحوم شیخ صدوق صفحه 301 سعید ابن مسیب نقل میکنه از عبدالرحمن ابن سموره باشیم کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله یوم محضر پیامبر گرامی بودیم یه روزی، فقال انی رأیت البارحه عجائبه، من دیشب در مکاشفه ای و پیامبر دیگه با رعیت شب رو داشتن عجایب دیدن. فقلنا یا رسول الله و ما رعیت چی دیدید؟ حدثنا به فدا انفسنا، روح و جان ما فدای شما، این رو برای ما حدیث کنید. حدثنا به فدا کرد ابو انفسنا و اهلونا و اولادونا عشیره و خودمونو خانواده همه به فدای شما. این حدیث بسیار طولانیه، خوندنیه واقعا، حتما بخونید این را. من اون بخش مورد نظر را ملکوت اصناف امت را بیان میکنه پیامبر که اینا در چه وضعیت میان و یک عمل خیری که اینها را از اون ظلمت و عذاب نجات میده تا میرسه به اینجا. و رأیت رجلا من امتی بین یدیه ظلمه و من خلفه ظلمه و عن یمینه ظلمه و عن شماله ظلمه و من تحته ظلمه مستلغعن فالظلمه. فرمود من از امتم کسانی را دیدم که رویاروی اینها ظلمه، پشت سر اینها ظلمه، راست اینها ظلمه، چپ اینها ظلمه، زیر پای اینها ظلمه، بالای سر اینها ظلمه، مستنقعن باستین یعنی مستقرقن، سراسر روتوره در تاریکی. فجاءه حجه و عمرته فاخرجاه من الظلم و ادخلاه الله. این حج و عمره آمدن او را از ظلمت به در آوردن و در وادی نور قرار دادن. و پیام این روایت این است که حج و اعمال حج ما یک فصل جدید معنوی است در زندگی معنوی ما، فصلی ایجاد میکنه و پیشینه زندگی ما را جدا می سازه از سفر بعد از سفر حج و همگام و همپای با حج. این هم که الله من به این جملات بسنده می کنم. فضا امو حجه و عمرته فا اخرجاه من الظلم و ادخلاه النار. بعد بفرمایید ولی این حجی که یک چنین سازندگی دارد و فعت فاخرجاه من الظلمت و ادخلاه النور النور نور نور هر شبت که امانی مرحوم صدو صفحه 301 به دنبال آن بفرمایید که ولی حجی که یک چنین باردهی داره و چنین آثار مثبتی شرایطی داره. این شرایط را باید بخشیش را قبل از حرکت ما باید عمل کنیم. یک استحلال از کسانی که ما اینها را به خشم آوردیم و از ما دلخور و منقبض هم. دو عبارت است از رد مظالم. در مسئله استحلال روایاتی که در باره حسن روابط و این که انسان از کمالات آدمی این است که دیگران را نیازدارد، یک روایتی یکی دو روایت میخونید و بعد این صحیحه را به جاست صحیحه مرازم ابن حکیم من سند را بررسی کردم، سند معتبر، وسائل جلد 12 صفحه 203. علی عبدالله علیه السلام ما عبدالنا به شیئن افضل من اداء حق المؤمن. ما عبدالله خدا عبادت نشده به چیزی برتر از ادای حق مؤمن. استحلال در چند محور قابل توجهه. محور اول اون ظلمهای گفتاری و تعدیهای گفتاری که به دیگران زبان آدمی نیشی دارد و نوشی. ما برخلاف توصیه ائمه اطهار علیه السلام نوش را در درون گرفتیم و نیش را به جان کسی انداختیم، آزرده شده از ما. این را در آستانه سفر برای اینکه اون آثار معنوی را داشته باشیم باید از او حلالیتی بطلبیم و اگر لازم شد بریم، تلفنم جواب نمیده، بریم از نزدیک و رسمن بگیم که آدمیزاد موجود رسوایی. گاهی به دیگری هر شود که چون گرگی به حیثیت و آبرو و روح و روان او میفته و خلاصه دل او را به دست میاره. حلالیت به طلبید که انشاءالله اونم بعد از برگشتن به دیدار آید و اوضاع شکر شکر بشه. این یک بخشه از استحلاله. گاهی میپرسن که حاجه ما به اون ظلم شده ها، یک کسی به سر کلده ما در آبروی ما را برده، هر چه میخواسته گفته، الان ما لازم بریم از او خدا حافظی کنیم. جواب این که اگر از ایشان رحمی نیست واجب نیست، ولی این یک کمالی که با این که شما مظلوم شدی هر سرد قدم پیش بگذاری و با جملاتی یه خداحافظی بکنیم، بگید ما که پدر ما را که در آوردیم، آدمی ما را که بردیم، ولی ما از طبق که یه جایی میریم که اونجا از شما یاد خواهیم کرد انشاءالله. این از بردون شبست که من با اگر کسی را واقعا آزرده و آوری کسی را برده و اینها باید استحلال کنه و اگر تهمت زده که به اتفاق همه فقهای ازام باید اون تهمت را جبران کنه و قبل از استحلال باید پیش کسانی که این تهمت را زده حتما از اونها مسئله را با اونها مطرح کنه و اعتراف کنه من اشتباه کردم، آنچه را در والی فلانی گفتم. محور دوم این استحلال رد مظالم. مظالم یعنی چه؟ یک، دو، این که وظیفه در رد مظالم چیست و به کی باید رد مظالم کرد. مظالم جمع مظلمه است. مظلمه عبارت است مجموع در لغت به معنی ظلم. مظلمه مصدر میمیه ظلم یظلم و ظلمن و مظلمتن. مصدر میمی همون مصدره، فقط یک میم داره، یه تعریف خاصی نداره. و اما در اصطلاح فقها مظلمه عبارت از مجموعه حقوق مالی که از اشخاصی به ذمه انسان آمده. مجموعه حقوق مالی که به ذمه انسان آمده، این تعریف مظلمه است. و اما حکم مظلمه چند صورت داره. صورت اول داره میگیم حالا، نه لازم نیست ناشناس باشه. صورت اول این که صاحب را میشناسد و مقدارم معلومه، واجب است یا از او حلالیت بطلبد و یا اون چه حق اوست را بدو بپردازد. اگر میشناسه او را لازمه که به او رجوع کنه یا حلالیت و یا این که حق را بپردازه. گاهی میپرسن که حاج آقا ما این از سالیان پیش بوده، ما یه جایی آقایی را مکرر از ما پرسیدن، مکرر یعنی نه خیلی، حالا روزی هر روزا که میگن ما یه روزگاری شاگرد سوپر بودیم و گاهی به دخل سوپر دست میبردیم و از شبکامی برمیگرفتیم از این دخل. و وقتی میگیم که اینا با شما یا حلالیت یا میگه آجا آبرو میره، این رایش اینه که شماره حساب اون آقا را پیدا کنه و مبلغ را به حساب بریزه. و باز گاهی میگن آجا آجا میفهمه مبلغ زیاده، اگرم زیاده مرمور به حساب بریزه به جوری که اون نفهمه. و خلاصه به یک وسیله ای ولو به این که به یک کسی بده بگه این رای کسی از شما قدیما قرض گرفته بود میخواد حالا بپردازه، همینقدر. اگر صاحب را بشناسه مثل معلومه، این صورت اول باید یا حلالیت بطلبه یا حق او را به او بپردازه. و ضمناً اگر سالیانی هم گذشته تورم اون پول و اون مال را هم منظور بداره. و اگر هم روش نمیشه و اینا، بالاخره این را باید به هر وسیله به دخلش بندازه به حسابش باید دوله.
مواردی این مقصدی رو زیادی پیدا کنه در خونس هم پیدا کنه در روی خلاص هم یک محاصل بازاریه.
آه این هم عرض میکنیم به خونس میرسیم شرکت میرد میکنیم ضابطش را و میزانی که بانک مرکزی داره دفتر آقا دارن دینا عرض میکنیم. صورت دوم این است که شخص را میشناسه مقدار معلوم نیست. اینجایی که شخص را میشناسه مقدار معلوم نیست، مقدار اقل متیقن را به پردازه کافیه به همون شخص. صورت سوم اینه که شخص را نمیشناسه یا میشناسد و دسترسی به اون نداره. اینجاست که به اتفاق همین مراجع اعظام لازم است اون مالی که به ذمه‌اش هست به زمینه تورمش اگه طولانی بوده به نیت اون شخص به فقیر بده. یادش میاد که در ایام دبیرستان دوچرخه رفیق را پاره ها پنچر کرده، حالا به عنوان شوخی و هر چیزی، این موجب زمانه. گاهی دعواشون شده کتککاری کردن و از شبت که سقلبه های کذایی کشیده های کذایی زده. این را اگه میدونه که سیاه شده 6 مثقال طلا و اگر سبز شده نصفش که 3 مثقاله و اگر فقط قرمز شده 1 مثقال و نیم طلای به مثقال شرعی سیرفی که معادل است با 18 نخود، که 4 نخود از قیمت بازاری کمتره. مثقال از شرعی سیرفی یعنی صرافی 24 نخودش یه مثقاله، اما مثقال شرعی 18 نخودش. این اختصاص بین الهلالن بگم اختصاص به دعوان اینه پدر و مادرم اگر بچه را به جوری بنوازن که بر قرمز بشه اونم یه مثقال نیمین داره، اگر سبز بشه 3 مثقال و اگر سیاه بشه 6 مثقال از شرط دیه داره. این اگه این چیزها را راضیشه اینا در صورت که رو صورت باشه و اگر همین سه حالت در بدن باشه هر کنون از اینا نصف میشه. در هر صورت این را در پایان عرض میکنیم. این لازم یادش این آقا این نمونه ها را حتما بگید. 2 سال 3 سال 5 سال پیش یه جایی میخواست ماشین پارک کنه، ماشین که میخواست پارک کنه کوبود به یه ماشینی که صاحبش نبود و جرم برا از شبت که ولی این به ذمه آمده باید خسارت ماشین را به قیمت روز اگه صاحب را نمیشناسه باید از طرف صاحب به فقیر صدقه بده. این هم صورت سوم. صورت چهارم جاییه که شخص را نمیشناسه دستریا دسترسی به اون نداره به هیچ وقت مقدار رو هم نمیدونه مردد بین اقل و اکثره اینجا اون مقدار اقل را واجب است از طرف صاحبش به فقیر صدقه بده میدونه که در رانندگی یه روزگاری مالید به یک ماشینی رو بفرار از شود این نوارش هم نگاه کنه ببینه چه شده اون خراش را باید الان جبران کنه و اگر ما بخواییم اون حجی باشه که کسی که محاط به ظلمت هاست مستقرق در ظلمت هاست فرمود رسول الله اعظم و اکرم فجاء و حجه و عمرته و فاخرجاه من الظلمت و ادخلاه عن نوره این مقدماتش باید رعایت بشه یکی از مقدمات همینه این مربوط به از شمت که جلسه اولی که لازمه در جلسه نخست برای روحانی برای زائرین محترم مطرح بشه محور دوم عبارت از مسئله از شمت که تعیین حکم زائرین محترم حکم حج زائرین از نظر استطاعت که آیا اینها حجشون حجۃ الاسلام هست یا نه یکی از سوالاتی که زائرین کم و بیش مطرح میکنن این است که حج ما چه نوع حجیست واجب مستحب یا غیره به طور کلی زوال محترم چهار دسته می شود دسته اول کسانی که در گذشته می توانستند به راحتی حج آزاد بروند و ترک کردند حکم این دسته روشن است که حج بر او مستقر شده و باید به نیت حجۃ الاسلام احرام ببندد این نکته مهمه گاهی ممکنه زائر بگه آجا ما فیش داشتیم از قدیم ولی بقیه پول را ما خرج کردیم این حج ما چی میشه این تا این مقدار فقط اگر میبود و مالی مقابل این پولی که قرض کرده نداشته میشه مستحب اما اگر ازش بپرسید آجا سال 85 با 5 میلیون 6 میلیون حج آزاد میشد برن 3 میلیون پول پیش بود 2 میلیون هم سازمان حج میگیره همچین پول بیکاری داشتی یه تعمل میکنه میگه بهره خونه و زندگی برقرار بله بعد از مراجعه رجوع به کفایت داشتی بله این حج به ذمهش مستقر شده سال 90 من یادمه 14 سال 13 سال پیش با 9 میلیون حج آزاد 6 میلیون پول پیش بود 3 میلیون هم سازمان میگیره سازمان حج اگر کسی دینی نداشته باشه خونه زندگی ما احتاج داره بعد از برگشتن هم زندگی میچرخه رجوع به کفایت داشته این آقا و 9 میلیون پول بیکار پول بیکار غیر ضروری این حتما مستقیم بوده پس صرف این که بگه من الان امسال از شبت که پولا قرض کردم دختارش را این کافی نیست باید بپرسید شما قبلا حج آزاد میتونستید بیاد اگر حج آزاد میتونست بره و نرفته حج به گردن او مستقر شده ولو الان متککعن و با تکدی اجله الله به سفر حج بیاد حالا میگیم چش میگیم که این به چهار قسم رو بذارید بگیم اگر چیزی مون اومد دسته دوم کسانی که در گذشته توان مالی بر حج آزاد نداشتن ولی پس از ثبت نام در سال 86 یا 85 فعلا رجوع به کفایت دارن از ضروریات زندگی هم برخوردارن و تتمه پول حج را هم داشتن بدون وام و الان برخوردار بودن. حکم این صورتم روشن است که باز حد بر او مستقر شده و به نیت حجت الاسلام باید احرام ببنده. قبلی اینه که او قبلا مستقر بوده یه روزگاری و الان همه را قصد کرده. این صورت فعلی الان هیچ قصد نکرده، تکلیفه را خودش داشته و رجوع به کفایت را، ضروریات زندگی را. دسته سوم کسانی که در گذشته استطاعت حج آزاد نداشتند، فقط ثبت نام کردند در سال 85 یا 86 و بقیه هزینه سفر را از طریق وام یا قرض تهیه می کنند. این خیلی مصداق داره و مورد اختلاف انظار فقها هم است. اون دو صورت اول و دوم مورد وفاق همه است، اما این صورت سوم که در گذشته اسنویسی کرده سال 85 یا 86 که دیگه بعدش هم اسنویسی نبود، ولی بقیه سفر حسد و خودهی که الان میگیرن را، این را یا غرق کرده یا وام گرفته. اینجا بین مراجع ازام در این که حج او واجب است یا نه 4 نظر مطرح است. نظر اول امام راهب آقای نوری مستتی نمی شود، هرچند بعدن به سهولت و آسانی اقساط وام و قرض را بپردازد. نظر دوم آیات ازام مرحوم آقای خویی زعیم فرزانه، مقام معظم رهبری، آقای زنجانی، آقای صافی، آقای فاضل و ششم آقای گلپایگانی و هفتم استاد معظم آقای وحید. این 7 بزرگوار می فرمایند اگر قدرت بر پرداخت غرض را بدون مشقت دارد خسرتی است و حد او حد الاسلامه. یه وقتی که این غرض را بعداً مچاله میشه تا به پردازه و اینها، این معلوم میشه این نیست، خسرتی نیست. اما اگر وامی از جایی گرفته مور اقساط را میده تا تموم کشون، یا قرض گرفته از یک کسی که از پدری برادری چند ساله، اینجور که به مشقت نمیفته. گرفت دو مطلبه ها، گرفتن قرض و وام واجب نیست چون تحصیل استطاعت لازم نیست، ولیکن اگه گرفت این 7 بزرگوار میگن مستقی میشه. اگر گرفت و به آسانی میتونه به پردازه مستقی میشه. اما اون صورت اول و دومیه اون واجبه باید بگیره، اگر لازم است قرض بگیره. اونی که قبلا حج به گردنش مستقی بود و نرفته و حج به گردنش مستقر شده، او اگر لازم شد وام بگیره واجبه، ولو به مشقت هم بیفته در آینده فیما بعد، این حج به گردنش هست. اون صورت اول دو. این صورت از سوم امام آقای نوری می‌فرمایند که هم واجب نیست بگیره و اگرم بگیره مستطیع نیست ولو با آسانی بپردازه. نظر دوم این 7 بزرگوار مرحوم آقای خویی، مقام از رهبری، آقای زنجانی، آقای صافی، آقای بلپیزانی، آقای فاضل، آقای وحید می‌فرمایند واجب نیست بگیره، ولی وقتی گرفت اگر به آسانی یعنی بدون مشقت و حرج بدون حرج بتونه بپردازه، این حجش حجت الاسلامه. نظر سوم مرحوم استاد زنده‌یار آقای تبریزی، آقای مکارم می‌فرمایند اگر در وقت قرض درست کردن برای حج مالی دارد، که میتواند با آن غرض خود را ادا کند حج بر او واجب میشود. پس طبق نظر سوم این که به سهولت بتونه بعد قسط را بپردازه کافی نیست، باید بالفعل زمینی، باغ و بستانی، مالی از شود که سکه پسنداز شده ای، سهام بورسی، چیزی داشته باشه که اگر بخواد اینا را بفروشه، لازم نیست بفروشه، اگر خواست بفروشه به راحتی اون قرض را میتونه بپردازه. طبق این نظر سوم سهولت در پرداخت قرض بلاد نیست، داشتن مالی معادل آن چه قرض کرده لازم است. ولی حالا آیا لازمه این را بفروشه؟ نه، اگر یک کسی گفت من میخوام با تکدی حج برم، مستقیمه ها، تکدی هم کراهت داره، ولی گفت من با تو من ریال انبان را از دست نمیدم، این با گدایی بره حجش نبوله و واجب الحج هم هست چون مال داره، ولی مال را نمیخواد ترش کنه. نظر آقای بهجت هم همین بود، با یه این تفاوتی که اصل تأثیری نداره. نظر سوم آیات اعظم آقای مکارم و آقای تبریزی و آقای بهجت. نظر چهارم آیت الله سیستانی فرمونده با قرض مستثنی نمی شود مگر وقت پرداخت قرض اونقدر دور باشد که اصلا اوغلا به آن توجه نکنند، در این صورت بر او حد واجب میشه. یه قرنه اینجوری معنیش اینه که یعنی اون قرض دهنده بگه هر وقت داشتی بده، هر وقت داشتی و خواستی قرض را بده، مثلاقش اینجا میشه. و الا از سبب قرض اینجوری که اونقدر مدت طولانی اوغلا به اون اطلاع نمی کنند مثال دیگری نداره. این هم دسته سوم. دسته چهارم
چهارم بود،
بله، نظر چهارم با دسته چهارم فرق میکنه. ما دسته سوم را مطرح کردیم، چهار نظر درش بود، هر چهار تا را عرض کردیم. دسته چهارم بانوانی که اصل پیش حج آنها و بقیه هزینه سفر هبه زوج و شوی اوست، غهرن حج او می شود از نوع حج بدلی و از شود حج طول اسلام. پس حاج خانوما با آقایون وزشون فرم کرد، اگر از شود شوهر وام می گیره و قرض میکنه برای رفتن به حج، این چهار نظر درش مطرح بود. اما همون پولی که شوهر گرفته اگر پیش بگیره آزاد یا قبلا گرفته و تصمیم شوهر به پردازه، این میشه حج بدلی. در حج بدلی حتی رجوع به کفایت هم شرط نیست، ولی دا حج حاج خانوما از شبت که اغرب به وجوبه با این بیانی که از کردیم. این هم محور از شبت محور دوم بود با چهار دسته ای که مطرح شد. جایلی که میان از این چهار دسته خارج نیست.
شبتی در بزلی حرف بینید همه سوارم هست یا نه؟ یعنی اگر برعکس شد،
اگر در اگر در عالم خلقت بانوی پیدا شد که این از دمت که مال و ملالی داشت و دل چندان خوشی از شوهر داشت، بله البته، اگر در عالم خلقت پیدا شد و از مهدی و اینها که دیگه دم نزنه و چه و چه و اینها، در هر صورت حالا جالب بود که گایی سن مهدی را میگیره از او برای اینکه حج این بیشبهه بشه، حجت الاسلام اینجوری هم بوده نه زیاد، برای یکی دو مورد یاد بده، برای اینکه هر چی شوهر بشه حجت الاسلام این مهریه را از او مطالبه کرده، اون مهریه را به او داده و بعد زن به عنوان حج بدوی هزینه هم را داده. اگر یه جای پیدا بشه زن حاضر بشه از شبت که هزینه سفر را بده و هم شوهر رجوع به کفایت هم نداره، به نظر همه حج برو واجبه، چون در حج بدوی رجوع به کفایت لازم نیست.
بله یه مسئلات مطارب آقا را خانونش میشه تهیه میکنه از اینه را میبرد آقای نازم بگی بخشیدن قرض داریده یا نه؟
هر شبت که هبه دو نوعه، یک هر عقدی از عقود در امور مالی و غیر مالی انشا میخواد، انشای عقد دو جوره، یه وقت گفتاریه میگه که بخشیدم به شما، یه وقت معاتاتیه، معاتاتی کادوهایی که افراد برای هم دیگه میبرن یه هبه معاتاتیه. اینجور نیست دمه در که وارد شد حواست اینجاست بخشیدم بال ملخی را به پیشگاه مبارک شما برده که قبول کردن، اینجوری نیست. اکثر عقود مالی در این گونه امور معاتاتیه. اینم که فیشن این را حج را به نام اون نوشته و بعد به او هم از شبت گفته که اسم را اسم شما را نوشتم، تو خود همین یا میگه میخوام بنویسم بعد فیش را دست او بده، این میشه هبه معاتاتی. و ضمناً همینجا بگم بعضی زنها شوهرها حالا اوضاع بین اینها از شبت که شکر شکر میشه، گاهی میپرسن که این فیش را من میخوام از زن لا سمح الله تعالی و هر شبت میخوام بگیرم و اینا مجازم یا نه، رجوع در هبه به زن اولین سؤال اینه که باید بپرسید که این آج خانم شما از پیش قوماتون هست یا نه، اگر اون دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، دختر عمو اینا در هبه بزیر به رحم رجوع جایی نیست. اگر غریبه بوده این هم بین مراجع ازام دو نداره، مرحوم امام مقام عزیز رهبری هم ارجاع به امام میدن و جمعی دیگر میگن اینم جایز نیست، حکم دیره هم را داره. فرقی مثل مرحوم آقای خویی و تلامذ ایشون میفرماین که قابل رجوع هست منتها کراهت داره. عرصبت اما محور سوم تعیین مقدار خمس فیش حج سال 85 و 86 هر شبت مسئله حکم فیش حج این هر شبت که از صوری برخورداره که این صور باید مورد عنایت باشه. صورت اول برخی از این صور به نظر همه خمس ندارد و برخی به نظر همه خمس دارد، اما مورد اول عبارت از صورتی که کسی با پولی اسم نوشته که روز سال گذشته و بعد رفته اسم برای خودش یا خانواده نوشته، به نظر همه مراجع ازام این فیش متعلق خمس شده، متعلق اصل خمس شده به نظر همه، چون قبل از این که اسم بنویسه سال گذشته بود، سال خمسی گذشته بود، سالم گذشته بود، یعنی نه یک سال تمام ها، بعدا حالا انشاءالله در توفیق یار بشه اون شیوه محاسبه خمس را عرض میکنیم. تعیین سر سال خمسی انتخابی نیست، قهریه، یعنی کسی که حقوق بگیره اولین حقوقی که گیره هر روزی بود اون مبدع سال خمسیش بخواد یا نخواد، ولو هیچ نمونه، ولو پولاش تا سال آینده هیچ نمونه خرج کنه مبدع سال اونه. کشاورز فصل برداشت، کاسب درش شن نداره، بعد خواهیم گفت. و حالا اگر مردد بود همونو میگن، همونی که حساب سال نداشته این مختار نیست، هر وقت خواست سال خمسی انتخاب کنه. مبدع سال خمسی قهریست. اولین دشتی که به دست آورده اگر کارگر و کارمنده، اون میشه اون روز 20 سال 30 سال پیش هر روزی بوده، میشه مبدع سال خمسیش. این صورت اول. صورت دوم این است که با پولی اسم نوشته که این پول متعلق خمس نبوده، مثل دیه به نظر همه خمس نداره، مهریه به نظر همه نداره، فقط آقای بهجت یه احتیاط وجودی داره و الا مهریه خمس نداره، دیه به نظر همه اصلت که خمس نداره، هبه و بخشش را مقام معظمه رهبری مرحوم امام آقای نوری میگن خمس نداره، مابقی آقایون همه میفرمایند متعلق خمسه، به سبیل فتوا یا به احتیاط واجب. پس صورت دوم اینه که با مالی اسم نوشته که متعلق خمس نبوده به نظر مرجعش، این نه اون وقت خمس داشته نه الان، مطلقا متعلق خمس نیست. حالا میگیم از موضوع شود. مورد سوم عبارت از جایی که مرکب است از مالی که بخشیش متعلق خمس بود، سال روز گذشته بود، و بخشیش متعلق خمس نبود، مثل این که یک بخشیش از دیه و مهریه شوهر بشتره، یه بخشیش را از طریق خیاطی چه میدونم از طریق حقوق اداره بوده و سال روز گذشته بود و بعد اسم. از سبب این هم صورت سمون. صورت چهارم که مورد بله حکم این صورت اونیش که از کردیم، اونی که متعلق خمس نبود مثل دیه و مهریه و اینها که همه میگن نداره، یا هبه و بخشش اگر مقلد این سه بزرگوار امام حضرت آقا و آقای نوری بود، این بخش نداره. اون بخش دیگرش که متعلق خمس بوده و چار روز گذشته، او باید خمس او را با تورمی که میگیم باید حساب کنه. صورت چهارم اینه که از درآمد بین سال اسم نمیشته و حج آمدنش لااقل یه سال به بعد به بالا، که الان دیگه فیشا اکثراً 85 و 86، شاید بعضی هم 87 باشه. اینجا در تعلق خمس به چنین فیشی بین مراجع اعزام به چهار نظر مطرحه. اینی که تکرار میکنه از درآمد بین سال رفته سال 85، 86، 87 اسم نوشته و الان حج میاد، یا پارسال فیش خریده آزاد از درآمد بین سال، یک سالم گذشته و الان حج میاد، اینجا بین مراجع اعزام چند نظر مطرحه. نظر اول آیات اعزام مرحوم آقای بهجت، آقای مکارم، آقای نوری، آقای جوادی، آقای سبحانی، این پنج بزرگوار می‌فرمایند متعلق خمس نیست. کجا؟ اونجایی که از درآمد بین سال نوشتن. اما اگر ازش بپرسید حالا در شیوه محاسبه خمس، بعد باید گفت این که میگه من فیش را سال 85 اسم نوشتم و چه کردم، اول سال اینه که اون پولی که باش از چه پولی بود؟ اگر از چیزایی بود که متعلق خمس نبود، خب نداشت. اما اگر گفت از درآمد بین سال بود، اون وقت باید پرسید مرجع کیه. اگر این پنج بزرگوار هست میگن متعلق خمس نیست. نظر دوم هم
مورد اگر کسی
اصلا مصالحه نداشته میگه این دنیا به مصالحه داره یا موارد مصالحه در پایان عرض میکنیم. نظر دوم آیات اعظام امام راهل مقام معظم رهبری آقای استاد زندیات، آقای تبریزی، آقای خونی، آقای سیستانی، آقای فاضل، آقای صافی، آقای وحید، این هشت بزرگوار می‌فرمایند خمس دارد. البته آقای فاضل و آقای سیستانی یه تفسیری دارند، میگن اگر وقتی که اسم نوشت واجب الحج بود و اسم نوشت، میفرماین اگر واجب الحج بود و از درآمد بین سال نوشت، میفرماین خمس نداره. ولی اون شش بزرگ دیگه میفرماین نه مطلقا، ولی واجب الحج هم بوده باز متعلق خمس هست. و آقای سیستانی این بزرگوار میفرمان اگر واجب الحج بود اون وقت که اسم نوشت، واجب الحج بود یعنی باید حج آزاد میرفت، واجب الحج بود یعنی نبرا با پیش، واجب الحج بود چون اون وقت فوری نمیبردن، یعنی حج آزاد اون وقت میتونست بره، ولی گفت گرون در میاد بگذاری اسم نویسیم با پیش بریم. از کلن این رای دو بزرگوار میفرمان اگر از درآمد این سال بوده خمس نداره. نظر سوم نظر آیت الله خمینی زنجانی است، ایشون میفرمان اگر حج واجب بود به هر علتی به خاطر استطاعت یا نذر یا نذر یا عهد یا یمین یا استطاعت، حج اگر بر او واجب بود این و از درآمد بین سال نوشته بود این بر او واجب نیست، و الا از شبت که واجب است که خمس او را بپردازه. صورت دیگر اینه که این نمیدونه از درآمد بین سال بود یا نبود، این باید به بیان
نظر سوم رو بی زحمت
آقای زنجانی بر تفصیل فرمودن بین اسم نوشتن بر حجی که واجب است مطلقا بل استطاع یا نذر یا عهد یا یمین و بین حجی مستحبی، در حجی مستحبیش میگن باید حساب کنه و واجبش را به هر جهتی میگن لازم نیست. صورت و صورت دیگر اینه که نمیدونه اون وقت که اسم نوشت آیا از پولی بود که سال گذشته بود روش یا نه. در اینجا هم اون پنج بزرگواری که فرمودن از جبت خمس نداره، مثل آقای بهجت، آقای مکارم، آقای سبحانی، آقای جوادی، آقای نوری، این صورت را هم میفرمایند نداره. بقیه مراجع اعظام میفرمایند نیاز به مصالحه داره. صورتیه که فیش پول فیش را نمیدونه سال روش گذشته بود اسم نوشت سال 85-86 یا سال نگذشته بود، سال گذشته بود یا سال نگذشته بود. از جبت به نظر اول متعلق خمس هست نیست، آقای مکارم، آقای بهجت، آقای نوری و آقای ارشبت جوادی، آقای ارشبت صبحانی، آقای بهجت، به نظر هشت بزرگوار دوم اونا بفرمودن اگر قطعا بین ساله داره تا چه رسه به این که مردد بین این که بین سال هست یا نیست.
به احتیاط آجا یا به فتواست؟
نه نه نیاز به مصالحه نیست.
نه به فتوایی یا به احتیاط واجه میگن؟
نه نه مطلقا میگن نداره. نه داره داره به فتوا به فتوا به فتوا میگن خمس داره، ولو یقین کنه بین ساله اگر هم مردد بود بین سال از یا نه بهتر. به نظر سوم کسانی که تفصیل میدادن، نظر اصل از کسانی که تفصیل میدادن بین این که مستقیم بود یا نبود مثل آقای فاضل و آقای سیستانی، اینجا جای مصالحه هست و آقای سیستانی مصالحه می کنن این را با مراعات تورم که خواهیم گفت به نصف از شبت که مصالحه می کنن. و اما حکم خمس محور بعدی، حکم خمس فیشه هایی که از شبت خریدن و خمسش را نپرداختن الان میخوان بپردازن. یک مسئله ارز کنم، بین مراجع اعلام نسبت به محاسبه تورم چند نظر هست. یه نظر، نظر مرحوم آقای خوبی، مرحوم استاد معظم آقای تبریزیه که تورم را مطلقا میفرمودن ملحوظ نیست و لازم نیست رعایت بشه، مگر اینکه اون قرض بیاده که اون مال مولد نظر از مالیت بیفته. از ما مهریه 70-80 سال پیش 10 تومانی بوده، الان میخواد این را بپردازه، این 10 تومانی از شبت که شکولات آدم سینا نمیدونم درست اون مرغوبش بشه یاده. این دارم میگم باید مصالحت یه نظره. نظر دوم، نظر آیت الله سیستانی می‌فرمایند اگر تورم فاحش بود، معیار فاحش هم اینه که اگه جوری باشه که 20 برابر شده باشه، اگر 20 برابر شده باشه اینجا از شبت فاحشه، باید مصالحه کرد به نصف، باید مصالحه کرد به نصف. نظر سوم این که تورم را به احتیاط واجب باید حساب کرد. استاد معظم آقای وحید نظرشون اینه. نظر چهارم به سبیل فتوا مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع نظام می‌فرمایند کل تورم باید لحاظ بشه. این مسئله تورم در تمام بدهی‌های مالی که سال‌ها برش گذشته در همه اینها ملحوظه. کسی 2-3 سال پیش 100 میلیون از دیگری قرض گرفته، یه هفته ای، دو هفته ای، یه ماه، دو ماه بلام ده بده، الان بعد از 3 سال متأسف پردازه. این به نظر حضرت آقا کل تورم رو مدوش میده. به نظر آقای وحید باید احتیاط واجب یا مصالحه کنند. آقای سیستانی باید مسلمان باید مصالحه به نصف بشه و ها شدا. اما حکم خمس این فیش ها او از یاد سود میده، اون میگه پولتون را در حساب خودتون بوده، هر وقت میخواستی میتونستی برداری و ما هم مانع نمیشدیم، یه سودی علی حساب دیدن بنا بوده بدیم، اون را الان بدیم، ما پول شما را گرو نکشیدیم. چون الان چندین ساله پولی که برای عمره و حج میریزن این پول به حساب سازمان حج نیست، به حساب خود شهر هست، هر وقت هم خواست بگیره بهش میدن. اما حکم خمس به زمینه تورم فیش ها، فیش سال 85 اگر اون زمان خمس را میداد 200,000 تومان بود، الان به زمینه تورم میشه 10,369,000 تومان. 1,000 بیرمش بذارید میشه 10,370,000 تومان. این را بله شاخص، چند تا شاخص هست برای تورم. اونی که بانک مرکزی در دفتر آقامدن محاسبه میکنن مجموعه نه نه تلاش نه نقره نه نفت اینا نیست، مجموعه اموال که قیمت ارتقای قیمت پیدا کردن میانگین همه اینها را حساب کردن. پس پیش 85 اون وقت اگه میدن 200 تومن بود، الان 10,369 هزار تومن، 1000 روز بدن میشه 10,370 تومن. این رافل قابل توجه نیست، ولی اگر سال دیگه بخواد بیاد حساب کنه اون فرق میکنه. از سبن این مبلغ را مبلغ آقای سیستانی نصف باید بده، چون ایشون قائل به مصالحه. و اما فیش سال 86 معادل است با 200 تومن اون زمان، معادل با 88,845 هزار تومن. یه 5 تومنه روش بذاریم میشه یقبل الله لکن، یه 5 تومنه روش بذاریم میشه 8,850,000 تومن. و اما 200 تومنه سال 86 معادل است با 87 معادل است با 7,045,000 تومن. یه پنجی بیه روش بذاره میشه همون، بله 7,045,000 تومن پیشه، بله سال 87 تورم خمس 200 تومن اون زمان معادل است با 7,045,000 تومن. ممکنه بگن حاج آقا این چرینی شما سخت میگیدین، ما اون 200 تومن اون زمان را از سمت الان باید 10,000,000 بدیم بابت سال 70 و این چه دین و دیانتی شما روحانیت معظم درست کردید برای ما. از سمت دولت همه جا اینجور عمل میکنه، شما دارید عمل میکنید با ملایمت و ملاحظت شما فرمایشات ظاهر محترم را گوش میدید با کمال آرامش، بعد میگید که هیچ میدانید که 1,000,000 اون زمان شما که نام نمیشید الان چقدر شده؟ هر سال بله برای من نرکن یک کسی پیش هست کنده بود 240,000,000 240,000,000 یعنی 240 برابر شده. حالا این 200 تومنه از شبت که حدود 10 برابرش میشه 2 تومن، از اون 20 برابرش 4 تومن، 30 برابر بیشتر نشده. واقعاً چه فیش شما شده 240 برابر. حالا امسال یه مقدار تنزل کرده اومده رو 170-180 بعضی جاها 150-160 تومن هم نمیدونم پیش امسال سال بعد خرید فروش شده و اینها. از شبت که اون وقت داده بود الان چیزی بگرده نشتم، این پول دیگه مخمس بود و الان لازم نبود از شبت که زایده بر آن چیزی بپردازه. و اما شیوه محاسبه خمس را الان ما ورود نمی کنیم، سه جلسه انشاءالله توفیق یاد بشود، یه ساعت و نیمی می کن. تمام زندگی معمولی افراد را با سرمایه های متنوع، پول های متنوع، یک لیست 14 بندی 16 بندی داریم برای درآمدها، لیست معونه ها داریم، اونجا درباره ارث خواهیم گفت که آیا ارث خمس داره یا نداره. مجبور مراجع فتوایی دارن، بعضی از مراجع که خیلی راحت کردن فرمان اگه او اهل خمس نبوده یا معتقد به خمس نبود یا اهل خمس نبود اصلا لازم نیست بدن. به گردن اون بیچاره هست ها، آقای سیستانی اینجور میگن به گردن اون مرحوم بوده. اگر بچه ها میخوان رو تو عنایتی بکنن همین کسی که خمس به گردنش اومده ولی اهل خمس نبوده ها. هر شبت این را به گردنش هست، اگر میخواد مرحمتی کنن کل اموالی و تو متعلق خمس بوده باید حساب کنن، اما اگر هم نفر نادم مجموعه اموالی که به دست اینا رسید حلاله. تمسکن به دو روایت و جمع بین اینها یک
اگرچه اینها را ارجاع بزن به خود این دفعه که راهایی نسان کتاب کنن مشکل ایجاد میشه.
هم این هم یه فرمایشی که اگر ارجاع بدن اینها را به دفاتر آقایون، این یکی از دروغه. این طریق یک آفتی داره، واجبه که خیلی خلق الله در محضر باهر و نور فیداسای مناقب شعار منقب اتصال شریعت معاب عالی مقدار غمقام روحانی که هست ای بس ها عزیز ای برا مازه پیدا میکنه، اما دفتر آقا را ایران نخواهد رفت، نخواهد رفت. از با اینا که میگم بسیار از یکی از جاهایی که مقدرات فائق الهیست خلق الله پاک میشن این سفری که به دام روحانیت معظم میفتن و بعد هم برکاتی براشون داره و اینا دار. اگر این را پیشنهاد کنید شما بهشون بدید میتونید برید، اگر نرفتید و حال نداشتید اینجور بهشون بگید نرفتید و حال نداشتید ما خدمت رو هستیم. از سبب که بله همون این سه جلسه میتنبه فرمول عملی اجرا کردنش تشیش دقیقه در دقیقه، اما باید اول فرا گرفت اینا را و اینا را معذور کنیم طبق فتوای نه مرجع انشاءالله تعالی. از سبب و اما محور بعدی بله بله
خمس
حج به
حساب
بسایر سرمایه
کار نداشت؟
هر شبه که این را زیاد میپرسن که میشه ما از آقا هم خمس حجمون را حساب بکنیم ما بقیه را انجام ندیم. این را از شبه که برخی از مراجع اعلام میفرمایند خلاف احتیاج است ولی اکثر مراجع میفرمان اشکال نداره، اعمال صحیحه، لباس احرام هم اگر با پول غیر مخمس خریده حساب کنه به بی شخصی خریده، ولیکن قبولی حج خبری نیست. این نمایت اقبل الله من المتقین
این که معبود حج همه
اعمال همینطوره، هم اصلا همه همینطوره، اختصاص به همین نداره. درست بفرمایید فرمایش حکیمانه است. هر بزرگ شود که اعمال صحیحه، ولیکن ما اگر در دین تبعیض کنیم از شبت که یک خود رو به دختن و به شاخ شاخ کنیم و اینها، این مورد ما میخواییم بریم بگیم هرچی میخواییم بریم انجام بدیم که این یخرج و هومن از ظلم این از نور میخواییم بشه. و بعد حالا در محاسبه خمس هم یک نکات روانی هست باید برخوش بداریم.
در صورت خلاف فرواسته دست رو ندادن داشته باشید؟
نه اگر این آقا الان از اصل محاسبه هم فرار میکنه این چه تقوی
هست؟ همین مقداری که تابع شد تقوی حاصل شد
این نیم درجه از تقوی این نمایه تقبلان نامل المتقین هر شبه که ببینیم یه تقبلان نامل المتقین کسی که میخواد حساب کنه ها یعنی میخواد اهل تقوی الان مزدر حاج آقا حساب میکنه مقدار را معلوم میکنه. اگر اهل تقوی واقعا خواهد بازی در نیاره حساب میکنه تعیینم میکنه اوشه وسیع نامه مینمیشه فرمیدان عزیزم بعد از حقیر کمتر برنبانی این مبلغ را من بابت این بره اینجوری میکنه و از موضوع شود برای اینکه فرار از محاسبم نکنن یه نکاتی هم در اصل همون جذب افراد برای محاسبه لازمه که اونجا خواهیم گفت. محور بعدی عبارت شد از محور
آلزایمر
و آلزایمری ها. عرض شود که آلزایمری ها این یکی از محورهای بسیار مهمیه که قبل از شروع سفر باید همینجا باید معلوم کرد. قبل از شروع سفر همینجا باید معلوم کرد، چون بعد از سفر از بودور شود که مشکل میشه و یک گرفتاری هایی برای خود روحانی هم ایجاد میکنه. به طور کلی آلزایمری ها به چند دسته تقسیم میشوند. دسته اول سه دسته. دسته اول آلزایمری که مشاکل او در این حد برقراره که از اعمال خیلی درک درستی نداره، ولی آن که به او تلقین شود دریافت می کند و درک می کند. از قبیل نیت، نیت طواف، عمل طواف، نماز طواف، این را خودش تشریف اگه نگن حالیش نیست، ولی اگه بگم ما الان میخوایم طواف کنیم، الان میخوایم احرام ببندیم برای حج، حوله ها را به تن میکنیم و نیت را میگن بشکنم، پس میگه و همگام و همپای با تلقین درک میکنه. به نظر همه مراجع ازام این نوع آلزایمری اعمال صحیحه و از شبت که جای دردقه هم نیست. اینا که از میکنم تو هیچ جا نیمده ها تحت عنوان آلزایمری تو درسنامه ما نیمودیم، تو مناسک محشم نیمده. من خودم اینا را دستبندی کردم و محضر مراجع ازام استفتا کردم. این دسته اول را همه فرمودن اعمال صحیح و مجزی. دسته دوم اون آلزایمریه که آنچه به او تلقین می شود به زبان می آورد، ولی به سبیل توتیوار و هیچ درکی از آنچه می گوید ندارد. هیچ درکی از اونچه بهش می گن نداره. به زبان می آره احرام می بندم برای عمره تمتع از حجت الاسلام و ترک میکنم اون چه بر محرم حرام است قربتن الالله، میگه به زبون ولی حالش نیست، درک درستی نداره. اگر ازش بپرسی این یعنی چه، میگه ها. هزار بارم بگیم یه ها، این از شب درک درستی نداره. این را به نظر همه مراجع ازام اعمال صحیح نیست. احرام لغو است، طواف لغو است، همه اعمال لغوه، چون درک درستی از اینها هیچ نداره. دسته سوم اون آلزایمریه که حتی با تلقین هم نه تنها درک نمی کنه، به زبان هم نمیاره، حتی به زبان هم نمیاره. این دسته سوم هم با قول مراقا گفتی امان الله به نظره همه مراجع ازام اعمال او صحیح و مجزی نیست. یک دسته چهارمی هستن که اینها حالی به حالی هست، اصلا محرم نمیشن و تأکید بر این که اگر تو کارمانتون چنین کسی بود از اول وضعیت را مشخص کنی بگید نیارندش، و اگر پیشی داره و قبلا حد بر او مستقر شده این را توصیه کنید براش نائبی بگیرن، چون این اعمال لغو میشه. یه صورت چهارمی هست و اون ادواری، آلزایمری ادواری. در بعضی از حالات که در حال ابتهاجه خیلی ترگل و گل میفهمه درک میکنه، بعضی از حالات که درک درست نداره. این آلزایمری را اگر درکش غلبه داره در حال اعمال باید مراقبت کامل داشته باشید، در حال احرام به صورت خصوصی باید این را مهم کرد. به صورت خصوصی باید این را محرم کرد، کلمه به کلمه باید گفت و از او اقرار اعتراف گرفت. مواقع اعمال هم که میبرید اگه یه وقتیه که در حال انقباض از شبت که روح و روان ما حالش نیست برای طواف نبرید، بگذارید حالتی که استراحت کامل کرده و با نشاطه اون وقت ببرید. توصیه اکیدی که به محضر مبارک شما میشه اینه که اون دو دسته دوم و سوم را که اعمال اینها از شبت که صحیح نیست را از همینجا اگر شناسایی تردید تأکید کنید به هیچ وجه نیاد. حالا از پسر و خانواده و این اصلا اسلامی میکنند که حاج آقا این نمیدونم توی فامیل برای ما بد میشه، چنین میشه، چنان میشه، اینا بگین سفر لعن. و بهتر این است که ایشون را اگر هم خواستن بفرستن ولو به زور بفرستن تأکید کن بگه حتما باید اگر قبلا مستطیب بوده و حج برش مستقل شده بگید این کافی نیست، کافی نیست، مجزی نیست، حتما باید برای او نائب بگیرن حالا یا امسال یا سال دیگر و تأکید کنید بگید این حد حد پذیرفته نیست. یه قضایایی تو سالن قبل پیش میمد خیلی عجیب غریب و توی اتاقی که چهار پنج نفری بودن یه وقت از دستویی گل بروشون گل بروشون با اهلیل مبارک آشکار میمد و زنده به اتاق اینا هی همی گرفتار گاهی وقتا یه کاری دیگه خراب کاری میکردن وسط اتاق اینجور برای ما زنده میکردن وسط اتاق خراب کاری ها و بعد این هم اتاقی ها رو گفتم ما زنده شدیم چه کنیم با گاهی سازمان تصمیم میگرفت اینا برگردونه یه مصیبت بر نگردونه یه مصیبت آدمیزاد موجود رسوایی است. یه وقت یه درده اول ما خلق الله کم و زیاد بشه از این کارهای این چنینی میکنه. حالا خب ها اینا بر همین جنگ گفتیم به طور خصوصی محرم کرد. ها حالا ببینید ببینید اگر نشد این را اگر بشه به یک کاروان دیگری ملحق کنند نشد به خودشون ببرن و این را بعدن برای یه عمره‌ای شده یا در بین را اگر حالش مساعد شد یک کسی بغلش نشسته همون بین را این را محرم کنن اگه نتونه برگرده اینا از شبه شهودی داره. اون وقت برای این دسته چارومی که عرض کردیم خدمتتون که حالی به حالی هست یک نیابت کلی ها چون بعد معلوم نیستی شود اینا تجربیاتی که پیش آمده ها از همون اول یک جا بهش بگید آقا انشاءالله ما سفرمون از شبت که به خوشی خوش انجام میگیره مشکل پیش نمیاد. یه وقت اگه یه حادثه‌ای برای شما پیش آمد به من روحانی وکالت میدیم من حق یا صلاح دیدم برای اعمالی که برای شما قابل نیابت هست نائبی بگیرم. حالا مثل وقوف نیابت بردار نیست با خودتون میبریدش وقوفین، اما در کارهای دیگری یک نیابت کلی برای کل اعمال بله را از اون میگیرید که بعدن دیگه اگر یه جایی لازم شد نائب بگیرید مشکل در نیابت گرفتن نداشته باشید. چون اگر بعد پیش بیاد خود نیابت گرفتن هم قصد بخواد از امور انشایی متقدم به قصد اومد اگر حالش خراب باشه باز مصیبت پیش میاد. این امور ذهن نظر باشه. ادامه بحثا انشاءالله جلسات بعدی انسان نیت ها را خالف کنید که این کار شما خیلی معذور عند الله تعالی خیلی معذور برای احرام از موضوع شبه چون چلید هست اگه یه وقت پیش آمد کرد احتیاط کند هم بگیرن این نیابت را و در بین را یا جای دیگه اگه به حال خود آمد جمع کنن بین اینها. روحانی اگه تو کاروان نباشه نه بدون تارو نه بدون لح درصد اعمال دوبار ارشبت که مشکل پیدا میکنه. حالا از بیخ باجب شد یا نیاز به عاده داره به پیشگاه روح بلند و بالای صدیقه کبرا فیروزیه از کبت که هسته مقاومت و نابودی رژیم صفاک از کبت سهیونستی شادی ارواح سیده شهدا به ویژه شهدا امیر مرحوم شهید عالم مجاهد مرحوم آقای نصرالله مرحوم حال قاسم آقای سلیمانی و مرحوم میدو فروشان و دیگران همه صلوات برای